سلام، اینجا پادکست برگزیدگانه. من شاهین هستم و شما در حال شنیدن صدای حیات هستید. ما قصد داریم در این برنامه موضوعات و مفاهیم کتاب مقدسی رو در ارتباط با مسیحیت و ایمان مسیحی با شما در میان بگذاریم، هم گفته ها و هم ناگفته ها. امیدواریم که بشنوید و باعث برکت و بنای ایمان شما هم بشه. این قسمت تغییر ناپذیر. شما این اپیزود رو در اردیبهشت ماه سال 1402 شمسی مقارن با آوریل 2023 میلادی میشنوید. صبح یعنی آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز برکت است که می نوازد. پس به حرکت سلام کن. عزیزان و دوستان فارس زبان، سلام و صبحتون به شادی و نیکی. خداوند شکرت می کنیم برای روزی که ما بخشیدی و همینطور فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. برنامه خودمون رو با شنیدن یک سرود بسیار زیبای روحانی شروع می‌کنیم.
فیض خدا رهایم کرد ز هر ترس و گناه، ظاهر بنمود در مسیحا محبت خود را. فیض خدا در این دنیا هدایتم کند، سازد زهر تا روحم جادان شود. بیزه خدا در آسمان تا بد بر
آمین. فیض عظیم مسیحا نجات داده مرا. و چه حقیقت با شکوهی که خدا به تکاتک ما این فیض عظیم رو هدیه کرده. دوستان و ایمانداران عزیز، با دومین بخش از خدای تغییر ناپذیر در خدمت شما هستم. انسان‌ها قوانین زیادی رو در کره خاکی ما وضع کردن و تمامی این قوانین در کره ما در حال تغییر بودن. او قوانین رو برای اجتماع و یا وضعیت و یا ابزار ساخته ی دست خودش وضع میکنه و مجبور میشه جاهایی و یا زمانهایی دیگه اونها رو تغییر بده. و گاهی اوقات چقدر میتونه این همه تغییرات برای ما کلافه کننده باشه. کتاب مقدس در انجیل متی باب 5 آیه 18 از قول عیسی مسیح به ما اینطور میگه: زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. به موازات همین آیه که در انجیل متی با هم دیگه دیدیم، در انجیل لوقا باب 16 آیه 17 هم ما میتونیم همین آیه رو به این شکل ببینیم: لیکن آسان تر است که آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات ساقط گردد. خب عیسی مسیح از طریق این آیات میخواد به ما چه چیزی رو بگه؟ جاودانگی و تغییر ناپذیری کلام خدا رو به ما یادآوری میکنه. یعنی اگر هر کدوم از ما امروز که این آیات رو خوندیم، اگر فردا صبح از خواب بیدار شدیم، میتونیم با قطعیت بدونیم چیزی که خدا در کلامش گفته تا ابد راست و ثابته. به همین خاطر میتونیم تمام زندگی، بلکه تمام آینده خودمون رو هم بر روی اون بنا بکنیم. به عبارت دیگه عزیزان، وقتی که همیشه کتاب مقدس رو میخونید، چیزی که درسته از دید خدا در همه جای کتاب مقدس درسته و چیزی که غلطه در هیچ جای کتاب مقدس درست نیست. غلط هم در همه جای کتاب مقدس غلطه. حتی از یک نسل به نسل دیگه وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنید، ملاک‌های خدا و طریق‌های خدا در حال تغییر نیستش. چیزی که در شمال درسته، در جنوب هم درسته و این هیچ استثنایی نداره. یعنی چیزی که در آمریکا درست یا غلطه، در آسیا هم همون موضوع درست یا غلطه. کلام خدا برای هر نسلی و برای هر قاره‌ای و برای هر سنی یکسانه. راه نجات تا ابد همونه، چون از اراده و افکار خدای قادر نشأت گرفته. معیار خدا برای خانواده و برای اخلاقیات تا ابد همونه. نقشه رستگاری خدا تا ابد همونه. تا جایی که پولس رسول در رساله رومیان باب 8 آیه 38 به ما اینطور میگه: زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در مسیح است جدا کند. پس تا به اینجا دیدیم که خدا در شخصیت و کلامش ثابت و تغییر ناپذیره. عزیزان خداوند، شما شنونده برنامه صدای حیات بخش دوم خدای تغییر ناپذیر هستید. با ما بمونید، میریم به یک سرود بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
ایمان ما در زندگی جنگی از دائم سر به سر عیسی بود نیروی ما، نیکوب جنگ کن گذار. چشمان بیفکن سوی او، در جستجوی روی او، قوت بگیر از کوی او، همراه اوست و همراه ترس هرچه باشد دور کن، ز عشقش سرد پر شور کن، دل را از او پر نور کن، گردد حیاتت پر سمن.
نمیتونید خدایی رو در آسمان تصور کنید که دائما در حال فکر کردن، دستای خوش رو زیر چانه خودش قرار داده و به زمین نگاه میکنه و میگه که خب نمیدونم که در رابطه با حل این مشکل باید چه کار بکنم، بهتره که یک نقشه ای رو براش طراحی بکنم. خدا هرگز چنین کاری نمی کنه. کلام خدا به وضوح به ما میگه که نقشه نجات و رستگاری ما پیش از بنیاد عالم در افکار ابدی خدا قرار داشته. خدا همیشه برای انجام امور خودش یک نقشه داره، یک نقشه ابدی از افکار ابدی او، و هرگز نقشه دوم یا سومی در کار نیست. کتاب امثال سلیمان به ما اینطور میگه: دل انسان در طریقهایش تفکر میکند، اما خداوند قدمهایش را استوار میسازد. یعنی نهایتاً حاکمیت مطلق خدا هست که غالب خواهد شد. و چه آیات درخشانی در کتاب مزامیر، مزمور 33 آیات 10 و 11 وجود داره. بیاییم این آیات ارزشمند رو با هم دیگه ببینیم. خداوند مشورت امتها را باطل می کند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد و تدابیر قلب او تا دهر و دهور. پس می‌بینیم که خدا قادر تمامی اون مشورت‌ها، تمامی اون جلسات، تمامی اون تلاش‌های بزرگی رو که افراد برای بلند کردن خودشون، برای حاکمیت بخشیدن به خودشون دارن انجام میدن رو کتاب مقدس به وضوح میگه که خدا میتونه تمامی این تلاش‌ها و مشورت‌ها رو بی تأثیر بکنه. اما در عوض هدف و نقشه تغییر ناپذیر خدا برقرار و ابدی و بیوقفه و بدون توقف به سمت جلو به پیش میره. کتاب امثال سلیمان در جای دیگه در باب 19 آیه 21 اینطور میگه: میگه فکرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است. همراهان و دوستان عزیز، آیا خوشحال نیستید از اینکه این مشورت خداوند ماست که ثابت میمونه؟ آیا خوشحال نیستید از اینکه نقشه ها و مشورت های دیگران نمیتونه و قادر نیست نقشه خدا برای من و شما رو واژگون یا خراب بکنه؟ به نظر من که این باید برای همه ما یک پاسخ دلگرم کننده و مطمئن باشه. نه تنها یک پاسخ، بلکه یک گارانتی بسیار بزرگ و اطمینان بخش. و چه چیزی میتونه بزرگتر و بهتر از این وجود داشته باشه؟ حتی یادمون باشه تغییر ناپذیر بودن خدا به طور جدایی ناپذیری با حکمت و محبت و فیض خدا متصله. ما میتونیم به این نقشه تغییر ناپذیر خدا برای زندگی خودمون اینگونه اعتماد بکنیم. ما میتونیم مطمئن باشیم که این برای جلال او و خیریت قومش خواهد بود. حال میخواییم با هم دیگه به یک بخشی از کتاب مقدس مراجعه بکنیم که حتما باید در این قسمت شنیده بشه. کتاب اشعیا باب 14 آیات 26 و 27. تقدیری که بر تمامی زمین مقدر گشته است این است و دستی که بر جمیع امتها دراز شده همین است، زیرا که یهوه سبایوت تقدیر نموده است، پس کیست که آن را باطل گرداند؟ و دست اوست که دراز شده است، پس کیست که آن را برگرداند؟ آمین. در این آیات به پرسش‌هایی برمی‌خوریم که یک سری پرسش‌های بدیهیه و تنها یک پاسخ داره: هیچ کس. اگر خداوند مقدر کرده، کیه که اون رو تغییر بده؟ هیچ کس. اگر این دست خداست که دراز شده، کیه که بخواد این دست رو برگردونه؟ باز هم هیچ کس. پس نقشه خدا از یک نسل به نسل دیگه، از یک عصر به عصر دیگه داره با سرعت پیش میره و تا به ابد همونه. وقتی ما به پایان کتاب مقدس میریم، میبینیم که خدا چطوری با قدرت و اقتدار عمل کرده و این عصر رو به پایان میرسونه و فرزندان خودش رو وارد اون جایگاه ابدی میکنه. نقشه های خدا تا عصرهای آینده بدون مانع، بدون رقیب، به جلو پیش خواهد رفت. و الان میخواییم اینجا به چهارمین مورد از تغییر ناپذیر بودن خدا بپردازیم. خدا نه تنها در شخصیتش و در کلامش و در نقشه هاش تغییر ناپذیره، بلکه همچنان در نجات خودش هم تغییر ناپذیره. این برای ما خیلی مهمه که به این توجه بکنیم که خدا از ازل کسایی رو برگزید تا عروس پسرش باشن، کسانی که خدا از ازل با محبت برگزیننده خودش اونها رو با تمامی دل خودش خواست. بله، جلال بر خدا. و من در این لحظه دارم به یکی از شیرین ترین بخش های نوشته های پولس در رساله رومیان باب 8 فکر می کنم، آیات 29 تا 30. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود، و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. ببینید چقدر زیباست. میتونیم اسم این بخش از عهد جدید رو زنجیره طلایی نجات بنامیم. میبینید عزیزان، تا به جلال. خدا بهای کامل این سفر رو پرداخته. پس آیا اصلا دیگه میتونه جای شک و نگرانی در ما باقی بمونه؟ بیایید ببینید که برادر رانهام این رو در سال 1964 در موعظه‌ای با عنوان نشانه این رو برای ما چطور توصیف میکنه. میگه روح القدس نشانه این است که ما آمرزیده شده ایم. پرونده مختومه است. هر مرد و زنی که حقیقتاً تعمید روح القدس را یافته باشد، آزموده شده و با وکیل مدافع خود، با داور خود، با قربانی خیش هویت یافته است و علامتی که در تصرف خود دارد نشان می دهد که بهای سفر او به سمت جلال پرداخت شده است. چیزی که اینجا خیلی دلگرم کننده است اینه که گروهی که خدا از ازل با اونها شروع کرد دقیقاً همونیه که خدا در ابدیت به کمال میرسونه. در طول مسیر هیچ کس کم نمیشه. هیچ ترک تحصیلی از مدرسه فیض خدا وجود نداره. خدا با حذف و اضافه کردن کار نمیکنه. وقتی ما در ازل وارد اهداف نجات بخش و ابدی خدا شدیم، ما به همون اندازه درباره آسمان هم مطمئن شدیم که انگار از 10,000 سال پیش اونجا بودیم. این موضوع باعث میشه تا تمامی جلال رو به خدا بدیم. من کل انجیل یوحنا رو خوندم و فقط بعضی از آیات رو اینجا براتون گلچین کردم تا موضوع رو براتون روشن‌تر بکنه. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 کلام خدا به ما میگه که ما دارای حیات ابدی هستیم. حال اگر شما فقط 5 سال میتونستید یک مسیحی باشید و بعد از 5 سال نجات خودتون رو از دست بدید، شما هرگز دارای حیات ابدی نبودید. شما فقط 5 سال یک حیات داشتید. اگر شما فقط 10 سال یک مسیحی می شدید و بعد نجات خودتون رو از دست می دادید، شما فقط 10 سال حیات داشتید، نه حیات ابدی یا حیات جاودانی. در یوحنا باب 4 آیه 14 عیسی مسیح میگه تا به ابد تشنه نخواهید شد. حال اگه شما از این آب بنوشید هرگز تشنه نخواهید شد. اگر شما میتونستید از فیض خدا بیفتید و به جهنم نزول کنید، این مورد در مورد شما صدق نمی کرد. شما در تمام اعصار آینده هم تشنه می شدید، اما ما هرگز تشنه نخواهیم شد. یوحنا باب 5 آیه 24 میگه ما هرگز داوری نخواهیم شد. یوحنا باب 6 آیه 35 میگه ما هرگز گرسنه و تشنه نخواهیم شد. یوحنا 6 آیه 39 میگه ما در روز بازپسین زنده خواهیم شد. و یوحنا باب 10 آیه 28 میگه ما هرگز هلاک نخواهیم شد. یوحنا باب 11 آیه 26 میگه ما هرگز نخواهیم مرد. و آخرین آیه یوحنا باب 14 آیه 16 میگه تسلی دهنده یعنی روح القدس تا ابد در ما و با ما خواهد بود. عزیزان، همه این آیاتی که براتون خوندم با قدرت درباره امنیت ابدی که خدا به یک ایماندار یعنی یک پسر و دختر خدای حقیقی داده و پایداری خدا در مقدسین داره صحبت میکنه. این تغییر ناپذیری خدا، غیر قابل تغییر بودن خدا، تغییر ناپذیر در شخصیت، در کلام، در نقشه، در نجات و فیض مطلقاً حاکمانه‌اش هست. چطور میتونیم از خدا تشکر کنیم وقتی ما رو با تمامی دل خودش خواسته، نقشه های ابدی خودش رو با تمامی دل خودش برای ما خواسته؟ اینها انجام خواهند شد. چرا؟ چون او خدای آسمان و زمینه.
چه عظیم و عجیب از کارهای تو، زمین مملو از رحمتت، عدالت و راستی از راههای تو، شاه شاه. کس که
با درود و سلام خدمت همه شما عزیزان، در خدمت برادر بسیار گرامی برادر نهمیا اردوان هستیم و در رابطه با موضوع تغییر ناپذیر بودن خدا از ایشون پرسش میکنیم. برادر نهمیا بسیار خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم شاهین جان، هم خدمت خودت هم خواهر و برادر عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن. امیدوارم که در پناه خداوند شاد و خرم باشید و پر از برکت. در خدمت شما هستم.
بسیار هم عالی. خب می‌خواستیم که برادر در رابطه با ربط همین تغییر ناپذیر بودن خدا، خب عده‌ای میگن که بر اساس همون چیزی که شما گفتید که عیسی مسیح اومد تا در واقع اون کفاره رو برای ما تمام کنه، با توجه به پیغامی که الان به هر حال ما داریم باهاش زندگی میکنیم، باهاش داریم حرکت میکنیم، افراد میگن که خب کار در صلیب عیسی مسیح تمام شد. ما میگیم که خدا یه خدای تغییر ناپذیره. خب این کار تمام شده، چرا الان باید ما، مثلا چه لزومی داره که الان مثلا ما به یک چنین خدمتی نیاز داشته باشیم و نگاه بکنیم؟
100%. ببینید، شما باید یک پروسه، یک نقشه نجات رو در نظر بگیرید. درسته ما حالا به سبب زیغ وقتی که شما دارید خیلی وارد اون بحث نمیشیم، فقط تیکه تیکه اشاره میکنیم چیزایی که مهمتره. حالا اگر خدا اجازه داد و فرصتی بود در آینده در خدمتتون خواهم بود و راجعش بیشتر صحبت میکنیم. ولی خداوند ما عیسی برای چی اصلا به روی زمین اومد؟ برای اینکه کفاره گناهان ما بشه دیگه. درسته اشعیا 53 راجع به همین صحبت میکنه، پیدایش راجع به همین صحبت میکنه، راجع به ذریت و نسل زن، درسته تخم زن، و برای اینکه ما رو از مشارکتی که آدم از دست داد به خاطر نافرمانی که کرد، درسته، به اون مشارکت برگردونه. خب اما از روز اولی که به دنیا اومد که روی صلیب نرفت که، درسته، از بدو تولدش حیات خدا رو داشت، از بدو تولدش به صورت ژنتیک و کلی فرزند خدا بود، از نژاد خدا بود، نسل خدا بود، گونه خدا بود، درسته، و این او رو خدا میکرد نه شخص خدا. مثل همونطوره که شما الان انسانی ولی پدرت نیستی، نسل انسانی، درسته. خداوند ما عیسی شخص پدر خودش نبود، اما از ذات خدا بود، حیات همه چیش راجب خداوند عیسی خدا بود، درسته. اما تا زمانی که از یحیی در رود اردن تعمید نگرفت، کسی نمیدونست او پسر خداست، کسی نمیدونستش که عیسی ناصری کسی هستش که بره خدا هستش، درسته، و باید گناه تمام جهان رو برداره. اما زمانی که در رود اردن از یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت، از آب بیرون اومد، اونجا بودش که خدا یعنی پدرش او رو معرفی کرد، این از پسر حبیب من، درسته، و از اونجا بودش که خود خدا در او ساکن شد، درسته، چون این تنها بدنی بود که خدا میتونست درش ساکن بشه و به واسطه یه اون بدن کفاره گناه رو برای ما پرداخت بکنه. از اونجا به بعد بود که ما شاهد چیزی به نام خدمت پسر انسان بودیم، درسته، و عرضم به حضورتون اعمالی رو شاهدش بودیم که قبل از اون هیچ انسان دیگه ای انجام نداده بود. ما در طول 2000 سال، 3000 سال قبل از اومدن خداوندمون عیسی، کهانت رو داشتیم، شریعت رو داشتیم، انبیا رو داشتیم، داوران رو داشتیم، پادشاهان رو داشتیم، اما هیچ کدوم اونها قادر نبودن کاری رو انجام بدن که خداوندمون عیسی انجام داد در خدمت خودش. خدا در خدمت انبیا به صورت اندکی نور خودش رو آشکار میکرد، یه کلامی رو به اونها میداد برای اون روز، درسته، اما پوری خدا در موسا ساکن نشد، در دانیال ساکن نشد، در ارمیا و انبیای دیگه ساکن نشد، درسته، چون همه اونها زیر گناه به دنیا اومده بودن، در معصیت سرشته شده بودن، اونجوری که کلام خدا به ما میگه، درسته. فقط خداوند ما عیسی بودش که این شرایط رو داشت و اون هیکلی بودش که خدا میتونست شخصا در ایش ساکن بشه. همون برمیگردیم به بحث قبلیمون، هیکلی که در عهد عتیق یک چیز جسمانی بود و در عهد جدید یک بشره، یک انسانه، درسته، اونی که در عهد عتیق، هرچند که الگوش رو خدا نشون داد به موسی که چجوری بسازه، اما اون چیزی نبودش که بتونه برای ما کفاره بکنه، درسته، اون سایه‌ای بود، نمادی بود از چیزی که باید در آینده می اومد. و زمانی که خداوند ما عیسی در خدمت پسر انسان اومد، بارها و بارها بهشون گفت که آقا تعلیم من از من نیست، تعلیم پدرمه، اعمالی که انجام میدم من نیستم که انجام میدم، پدری که در من ساکنه، درسته؟ و حالا بعد از مصلوب شدن و پرداخت کفاره، حیات خداوند ما عیسی، حیات خداوند بر کلیسا قرار گرفت و یک بدن روحانی رو ما میبینیم که در طول 2000 سال در حال شکل گیری بوده. اما مسئله اینه که همونطوری که بدن داماد رو کسی نمیشناخت تا زمانی که خدا در او ساکن شد و تا زمانی هم که خدا ساکن نمیشد اون کفاره نمیتونست پرداخت بشه، اون خدمت نمیتونست انجام بشه، درسته؟ ما برای عهد جدید وعده‌ای داریم برای به نام روبوده شدن. اون وعده زنده ما هستش که ما هممون به دنبال اون هستیم و منتظر اتفاق افتادنش هستیم، درسته؟ اما در طول 2000 سال کسی نمیدونست عروس خداوند عیسی مسیح کیه. کلیسای کاتولیک میگه منم، کلیسای پروتستان میگه منم، باز دوباره ارتباط پیدا میکنم به تغییر ناپذیر بودن خدا اینجا، درسته؟ کلیسای شهادان یهوه میگه منم، مورمون ها میگن منم، اوکی، حالا ارتدوکس ها میگن ماییم. حالا اگر کلیسای کاتولیک باشه کدوماشون؟ اگر کلیسای پروتستان باشه کدوم یکی از این 4000 تا فرقه؟ اگر کلیسای شاهدان یهوه باشه یعنی ما بقیه کلیساها راهی به داخل ندارند. خودش خب پس باید یک مقیاسی وجود داشته باشه، یک استانداردی وجود داشته باشه برای من ایماندار که بدونم که آقا بر این اساس هستش که من وارد میشم. یعنی 4000 تا فرقه مسیح یعنی 4000 تا مسیح، چون اگه اینا همشون یه چیزو تعلیم میدادن که 4000 تا فرقه نبودن که، 4000 تا روبوده شدن متفاوت، کدوم یکی از اینا درسته؟ همونطوری که در عهد عتیق فرقه های متعددی بود، فریسی ها بودن، کاتبان بودن، نمیدونم فرقه های مختلفی رو ما میدیدیم، صدوقیان رو میبینیم، هر کدوم اینا میگه آقا فریسی ها میگفتن مسیح وقتی بیاد یکی از ماست، کاتبان هم میگفتن یکی از ماست، درسته؟ اما خدا بر اساس تفکرات اونا نیامد، بر اساس کلامی که خودش داده بود. حالا اگر این خدا نظرش رو راجع به کلامش عوض کرده بود و بر اساس تعلیم فریسی ها می اومد چه اتفاقی می افتاد؟ تمام کسانی که با ایمان به خدا، به ایمان کلامی که به موسی سپرده شده اومده اونجلو، اصلا نجاتشون رو از دست داده بودن، درسته؟ پس خدا بر اساس کلامی که خودش داده بود، چون ذات خودش بود، برایند افکار خود خدا بود، اومد، چون پیش از بنیان عالم پسر خدا مصلوب شد. اینو مکاشفه باب 13 آیه 8 به ما میگه، درسته؟ و ما فقط تجلیش رو در جلجتا دیدیم. حالا در زمانی که پسر خدا به روی زمین اومد، اون تفسیر کلام خدا بود، اون طریق آشکار شده خدا بود برایم، یعنی اون فصل الخطاب بود دیگه، همه تعالیم دیگه میره کنار، همه باید خودشون رو با اون هماهنگ بکنن، درسته؟ حالا در طول 2000 سال هر کلیسایی اومده گفته آقا منم که درستم، کاتولیکا منم، پروتستانا میگن منم، ارتدوکسا میگن منم، پنتیکاسیا هم میگن منم، درسته؟ اما خدا همونطوری که اومد پسر خودش رو شناسوند و از طریق یک خدمت اون رو ثابت کرد، خدمت پسر انسان، دوباره در زمان آخر همون اتفاق انجام شده، چون وعده‌اش رو در لوقا باب 17 به ما داده، وعده‌اش رو در متی باب 24 به ما داده، چنان که برق در شرق تا لامه شده و تا غرب میتابد همچنان خواهد بود آمدن پسر انسان، درسته؟ یعنی همون نوری که در شرق تابیده در غرب باید بتابه. پس ما باید شاهد حضور همون خدا، همون خدمت در زمان آخر باشیم. برای چی؟ برای اینکه عروس خودش رو این بار بشناسونه. این از عروس حبیب من که از سکونت در او خوشنودم، تا همه بدونن عروس کیه. ما مسلماً این صدا رو نشنیدیم، درسته؟ اما به ایمان این صدا رو شنیدیم. چرا؟ چون شاهد انجام همون اعمالی بودیم که هیچ انسان دیگه قادر به انجامش نبوده. امروز در طول تاریخ هزاران نفر شاید بلندشن بگن آقا من ایلیای ملکی چهارم. بنی هین چند وقت پیش میگفت، قبل از این الکساندر دووی بود که اون ادعای این رو کرده بود. در زمان خداوندمون عیسی هم کاهن اعظم گفتش که آقا خیلی اومدن گفتن مسیحن، درسته؟ اما سوال اینجاست، امروز هم یکی از حرفایی که خیلی از فرقه یا میزن همینه دیگه، آقا قبل از شما هم خیلی اومدن گفتن ما ملاکی 4 هستیم، اما کدومشون اعمالی رو که هیچ انسان دیگه قادر به انجامش نبود رو تونستن انجام بدن؟ خدا بر اساس افکار ابدی خودش، نقشه ابدی خودش برای نجات که پیش از بنیان عالم اون رو مقدر کرده، در این دوره بر طبق تسالونیکیان باب 4 16 به بعد نازل شده با یک صدا که پیغامه تا عروس خودش رو هویت ببخشه و عروس رو آماده روبوده شدن بکنه. عروس با تعمید روح القدس خودش نمیتونست بره جلوتر از این، همونطوری که خداوند ما عیسی که از حیات خدا مولود شده بود از پسر بودن جلوتر نمیتونست بره، نمیتونست خدمت پسر انسان رو داشته باشه، باید خدا نازل میشد و در عروس حاکم میشد. عروس هم نمیتونست جلوتر از این بره، فرزندان خدا هم نمیتونن جلوتر برن با تعمید روح قدسشون و این خود خدا رو میطلبه که نازل شده و در بدن عروس ساکن بشه و هویت او رو آشکار بکنه و اون رو آماده روبوده شدن بکنه. همه اینها پس میبینه که مربوط به لا تغییر بودن خداست، مربوط به پیشدانی خداست، مربوط به عدالت خداست. اگر خدا نظر خودش رو یک جای عوض بکنه که همه دیگه کلا برباد رفتن که.
ممنونم ازتون برادر، بسیار عالی بود، چون که در این زمینه خودتونم میدونید سوالهای خیلی زیادی وجود داره که حتما تو برنامه‌های بعدی باز هم دوست داریم که از حضور شما استفاده کنیم. اگر این وقت رو ما بدید بسیار باعث خوشحالی ما میشه. ممنونم از این که ما وقت بلد باشم. خواهش میکنم. ممنون از این که ما وقت دادید برادر نحمیای عزیز، با اتون خداحافظی میکنیم.
ممنون، سپاسگزارم. خدا به شما برکت بده. در انتها برای تک تک خواهرها و برادرهای عزیزم آرزوی موفقیت دارم و دعای من اینه که خداوند ما عیسی و حیات پدر که در ماست ما رو به جمیع راستی ها هدایت بکنه، چون میگه حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. درسته، اما یهودا هم این حق رو میشناخت اما باعث آزاد شدنش نشد. خب پس صرفا دونستن راستی نیست که باعث نجات ما میشه، درک و مکشوف شدن اون راستی برای ما، شناخت مکاشفه ایش هستش که باعث نجات ما میشه. و این دعای من برای تک تک عزیزانمون هستش که خداوند ما رو به جمیع راستی ها هدایت بکنه و اون رو بر ما مکشوف بکنه. به دستان خداوند میسپارم شما.
از این حضورت را خواهم، با حمد و تسبیح و سرود اندر حضور تو سرایم. تنها ملجایم تو هستی، آمین و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من توی. تنها تو را جویم، ای شفیع عالمیان، مسیح من تنها تو هستی، تنها ملجایم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، یاری ندارم، مسیح من توی، مسیح من توی، مسیح من توی، مسیح من.
خب عزیزان خداوند، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از طریق ایمیل info@bergozidegan.net میتونید با ما تماس بگیرید. حتما به بخش توضیحات برید و راه‌های ارتباط با ما رو یک بار دیگه اونجا براتون کامل توضیح دادیم. تا برنامه بعدی و هفته بعد همینجا، لطفاً مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار.
شما سوشته ی نجاته که با شما هر هفته